چرا در تقویم میلادی ماه دوم یعنی فوریه 28 روز است؟ ما قبلا درباره تقویم‌های خورشیدی و قمری به طور کامل صحبت کردیم و به عبارتی تاریخچه تقویم‌ها رو گفتیم. ویدئویی که پر از مطالب به درد بخور برای درک معنی تقویمه. اگه اونو هنوز ندیدید بی خیال این قسمت بشید و اول اونو نگاه کنید، چون واقعا پیش نیاز این قسمته. پس از حالا به بعد فرض میکنیم اون قسمت رو دیدید و حالا میریم در ادامه تقویم‌ها درباره تقویم میلادی و تاریخچه اون صحبت میکنیم. تقویم میلادی بر پایه تقویم روم باستان بنا شده. این تقویم هم یک تقویم قمریه، یعنی حرکت ماه به دور زمین یک سال رو تشکیل میداده. پس کل سال از 354 یا 355 روز تشکیل میشده و هر ماه هم 29 یا 30 روز داشته. اولین روز هر ماه کلندار و روز حالت بدر و یا ماه کامل رو هم ایدوس میگفتن. پس اسم کلندر یا همون تقویم به زبان لاتین از همین اسم نخستین روز ماه گرفته شده و تا به امروز هم باقی مونده. جالبه، حتی اسم ماه ها هم به همون شکل که 2780 سال قبل بوده هنوز باقی مونده. البته یه سری تغییرات داشتن، ولی در کل بیشتر اسامی ماه ها همون هایی هستن که قبلا هم بودن. مثلا اولین ماه میلادی اسمش مارتیوس بوده که اسمشو از خدای جنگ گرفته. دومین ماه آپریلیس که خدای گلها و گیاهان بوده و به همین ترتیب که توی تصویر هم میتونید ببینید اسم بقیه ماها در تقویم روم باستان شبیه نام ماهای امروزیه. اگه در تصویر هم دقت کنید ماه 11 و ماه 12 بدون نام هستن که طبق یکی از روایات بین سالهای 714 تا 671 پیش از میلاد پادشاه روم باستان به نام پومپیلیس نوما نام جانواریوس یا جانوس رو برای ماه 11 هم و فبرواریوس که میشه همون فوریه امروزی رو بر روی ماه 12 هم قرار میده. اما تقویم روم باستان چون یک تقویم قمری بود، پس تقویم مناسبی برای تعیین زمان کشت و برداشت و این مسائل نبود و تقریبا هر سه سال یک ماه از تقویم 365 روزه خورشیدی عقب میافتاد. به خاطر همین هر سه سال یک ماه کبیسه اعلام می شد و سال به جای 12 ماه 13 ماه می شده. البته در مورد نحوه کبیسه گیری رومی ها حرف و حدیث زیاد وجود داره که یکی از همونا رو گفتیم. اما یه عده دیگه از مورخان اعتقاد دارن که اجرای کبیسه تقویم رومی به عهده هیئتی متشکل از کاهنان روم بوده به نام پونتیفیس ها. و این کاهنان چون آشنایی زیادی با نجوم و مدت دقیق سال خورشیدی نداشتن، هر وقت می‌دیدن اختلاف بین آغاز سالهای خورشیدی و قمری زیاد شده، یک ماه 13 هم اضافه می‌کردن و اینجوری سعی می‌کردن تا تقویم قمری رو با تقویم خورشیدی یا همون تقویم واقعی نجومی منطبق کنن. بدون قاعده بودن کبیسه گیری توی تقویم کهن، آشفتگی های رو به وجود آورده بود و این شرایط وجود داشت تا دوره جولیوس سزار که در دوره جمهوری روم زندگی میکرد. جولیوس سزار نقش مؤثری رو در تبدیل نظام جمهوری به امپراتوری توی روم داشت و یکی از افرادیه که تغییر بزرگی رو در تقویم میلادی به وجود میاره. سزار وقتی به مصر میره میبینه که اونا از سالهای 365 روزه خورشیدی استفاده میکنن، در حالی که رومی ها تقویم قمری 354 روزه داشتن. تازه همین تقویمشون هم درست حسابی کار نمیکنه و قاعده و قانون درستی نداره. پس در سال 46 پیش از میلاد وقتی از مصر برمیگرده تقویم 365 ممیز 25 روزه خورشیدی رو به جای تقویم قمری خودشون تصویب میکنه و یه سری اصلاحات هم برای اون اعمال میکنه. اولین اصلاحیه این بود که چون در سال 46 پیش از میلاد آغاز سال رومیان تقریبا 90 شبانه روز عقبتر از آغاز سال خورشیدی بود، پس میاد این 90 روز رو به سال اضافه میکنه و سال به جای اینکه 354 روز داشته باشه 445 روز داشت. و به خاطر همین اصلاحات سال 46 پیش از میلاد رو سال مقشوش یا Year of Confusion میگن. به جز اون قرار شد که هر 4 سال هم یک سال رو به عنوان کبیسه اعلام کنن که یک روز به سال اضافه میشد. ولی این تقویم یک اصلاح دیگه هم احتیاج داشت. اون هم اون 10-11 روزی بود که قرار بود بهش اضافه بشه. طبق این جدولی که دارید میبینید 355 روزی که در سالهای قمری بوده به این صورت بین ماها تقسیم شده، یعنی ماها یا 31 روزه بودن و یا 29 روزه، به جز فوریه که گفتیم 28 روزه بوده. در قانون جدید هم همه ماها یا 30 روزه یا 31 روزه شدن تا اون 10-11 روز اینجوری اضافه بشه. البته در تقویم جدید هم ماه فوریه همچنان 28 روزه است و فقط در سالهای کبیسه 29 روزه میشه. دو سال بعد از این تغییرات جولیوس سزار کشته میشه و سنای روم به احترام اون ماه کینتیلیس رو جولیوس نامگذاری میکنه و این اسم روی تقویم ها باقی میمونه و این تقویم هم با مشخصاتی که گفتیم به نام تقویم جولیان یا تقویم جولی معروف میشه و از سال 46 پیش از میلاد به بعد مورد استفاده قرار میگیره. اما بعد از مرگ سزار دقیقا مشخص نشده بود که کدوم سالها به عنوان سالهای کبیسه باید در نظر گرفته بشن و این ابهام باعث میشه تا پونتیفیس ها یا همون کاهنان مسئول تقویم به جای دوره 4 ساله کبیسه گیری دوباره همون کبیسه با دوره 3 ساله رو اجرا کنن. در نتیجه هماهنگی تقویم جدید رومیان نسبت به فصلها دوباره از بین میره و این ناهماهنگی باعث میشه تا در سال 8 پیش از میلاد امپراتور وقت روم یعنی آگوستوس سزار فرمان اصلاح مجدد تقویم رو صادر کنه. با فرمولی که پونتیفیس ها جلو رفته بودن در مدت 36 سال 3 کبیسه اضافه گرفته بودن. پس امپراتور دستور میده بین سالهای 8 پیش از میلاد تا سال 8 بعد از میلاد هیچ کبیسه ای اجرا نشه و بعد از اون هم هر 4 سال یک کبیسه اجرا بشه. به خاطر همین کار هم سنای روم به احترام آگوستوس سزار ماه سکستیلیس رو به نام آگوستوس نامگذاری میکنه که امروز هم در زبان انگلیسی به این ماه آگوست میگن. تا اینجا وقتی داشتیم درباره سالها صحبت میکردیم هی میگفتیم مثلا سال 46 پیش از میلاد یا سال 8 پس از میلاد، اما در واقع اون موقع خود رومی ها یک مبدع دیگه برای تاریخ داشتن. مبدع تقویم رومی ها ساخت شهر رومه که سال 753 یا 754 پیش از میلاد بوده. یعنی وقتی داریم میگیم جولیوس سزار در سال 46 پیش از میلاد فلان تغییر رو داد، اون موقع خود رومی ها میگفتن که در سال 708 بعد از بنای روم این تغییرات اعمال شد. بعدها با ظهور و پذیرش مسیحیت همچنان تقویم های قدیمی با مبدع تاریخ غیر از میلاد مسیح استفاده می شد و این مسئله باعث اختلافاتی بین کلیساها در نقاط مختلف برای تعیین روز عید پاک می شد، چون هر کدوم از کلیساهای شرق و غرب بر اساس یک جدول خاص با دوره های متفاوت برای تعیین روز عید پاک و بقیه اعیاد مذهبی استفاده می کردن. این اختلاف نظرها باعث شد تا بالاخره در سال 525 میلادی تاریخ تولد حضرت مسیح رو به عنوان مبدع تاریخ انتخاب کنند و بر اساس محاسباتی سال تولد مسیح رو 753 بعد از بنای شهر روم اعلام کردند و از سال 525 به بعد مبدع تقویم تاریخ شد تولد حضرت مسیح و این تقویم کم کم در بین کشورهای مسیحی پذیرفته شد. ولی باز هم طی صدها سال یک مسئله دیگه برای تقویم جولیان به وجود اومد. مدت متوسط تقویم جولی برابر 365.25 روز یا به عبارتی 365 روز و 6 ساعت بود، در حالی که میزان دقیق تر یک سال واقعی 365.2422 شبانه روز بود. این تفاوت به ظاهر اندک باعث میشه تا در هر 128 سال یک شبانه روز، هر 400 سال حدود 3 شبانه روز و در هر 1000 سال حدود 8 شبانه روز اختلاف بین تقویم واقعی فصلی و تقویم جولی پیش بیاد. مثلا اگه آغاز بهار سالی در 21 مارس باشه، بعد از گذشت 1000 سال جولی آغاز بهار تقریبا میشه 13 مارس. در این صورت روز عید پاک و بقیه اعیاد مسیحیان که بر مبنای تاریخ عید پاک محاسبه میشن هم به هم میخوره. برای حل این مشکل تلاش‌های زیادی انجام میشه تا اینکه بالاخره در سال 1528 با تلاش‌های پاپ گریگوری 13 یه سری تغییرات دیگه روی تقویم جولی اعمال میشه و این تقویم میشه تقویم گریگوری یا همین تقویم میلادی که امروزه داریم استفاده میکنیم. این اصلاحات به این صورت بود که منجمان اون عصر اومدن و تاریخ و زمان دقیق نقطه اعتدال بهاری یا همون لحظه‌ای که زمین سفرش رو به دور خورشید شروع می‌کنه رو به دست آوردن که شد 11 مارس. و میدونستن که در 1257 سال قبل، یعنی در سال 325، شورای عمومی کلیسای شهر نیقیه طبق محاسبات و رصدهایی که انجام دادن 21 مارس رو تاریخ اعتدال بهاری به دست آوردن. بنابراین در این 1257 سال آغاز فصلهای تقویمی به مقدار 10 شبانه روز زودتر از فصلهای نجومی شده. به همین خاطر پاپ دستور میده 10 روز از تاریخ اون سال حذف بشه و روز بعد از پنجشنبه 4 اکتبر 1582 میشه جمعه 15 اکتبر 1582. بعد در اینکه دوباره این مشکل به وجود نیاد، سالهای کبیسه رو هم تغییر دادن، یعنی اون فرمول دسترسی به سالهای کبیسه رو. قبلا به این صورت بود که هر سالی که بر 4 بخش وزیر باشه سال کبیسه است، یعنی در هر 400 سال جولی 100 سال کبیسه وجود داشت، در حالی که گفتیم هر 400 سال 3 روز اختلاف به وجود می آورد، پس طبیعتا باید کاری می کردن که در هر 400 سال 97 سال کبیسه وجود داشته باشه. پس با این توضیحات قاعده کبیسه گیری در تقویم گریگوری به این صورت شد که هر سالی که بر 4 بخش وزیر باشه کبیسه است، بجز سالهایی که دو رقم سمت راست اونها 2 تا 0 باشه، یعنی سال 1700، 1800 و 1900 با اینکه بر 4 بخش پذیرن ولی کبیسه نیستن. اما اگه سالی که دو رقم سمت راست اون صفره بر 400 هم بخش پذیر باشه، اون سال هم کبیسه است، مثل سال 2000. یعنی با این تبصره ها و بند ها اومدن کاری کردن که هر 400 سال 97 تا کبیسه داشته باشن تا کمتر به مشکل بخورن. با این وجود باز هم با همین فرمول ها هر 2500 سال یک روز اختلاف پیش میاد و دوباره نیاز به اصلاح داره. یه نکته دیگه درباره تقویم میلادی یا گریگوری اینه که وقتی ساعت از 12 شب بگذره، سال جدید اونا تحویل میشه و سال جدید رو اونا جشن میگیرن. اما در تقویم خورشیدی ما ایرانی ها که گفتیم بر پایه تقویم جلالیه، ساعت و دقیقه و ثانیه تحویل سال یا همون نقطه اعتدال بهاری به دقت محاسبه و اعمال میشه و به خاطر همین گاهی تحویل سال صبح، گاهی ظهر و گاهی هم نصف شب میفته. اما حالا دیگه برسیم به پاسخ سوال اول ویدئو: چرا فوریه 28 روز است؟ در 2 تا کتاب فارسی که خوندم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده بود. پس با جستجو در سایت‌های ایرانی و حتی خبرگزاری‌های رسمی مثل جام جم و ایرنا به این جمله رسیدیم که ماه جولای که گفتیم اسمش رو از جولیوس سزار گرفته 31 روزه است و ماه آگوست هم که اسمش رو از آگوستوس امپراتور روم گرفته 29 روزه است. آگوستوس برای اینکه چیزی از جولیوس سزار کم نداشته باشه به تعداد روزهای ماه آگوست 2 روز اضافه میکنه تا این ماه هم مثل ماه جولای 31 روزه بشه و این 2 روز رو از ماه فوریه 30 روزه میگیره. به خاطر همین فوریه میشه 28 روزه. اما این تعریف با نکاتی که دکتر ایرج ملکپور، یعنی استاد نجوم دانشگاه تهران، در کتاب تقویم هجری شمسی، هجری قمری و میلادی آورده همخوان نبود، چون در صفحه 123 و توی جدول 30 این کتاب ماهای تقویم روم باستان توی 70 پیش از میلاد رو نشون میده که ماه فوریه اون موقع هم 28 روز است. سال 70 پیش از میلاد هم سالیه که هنوز نه جولیوس سزار قدرت داشته و نه آگوستوس، پس پیش از اونها هم این ماه 28 روزه بود. در نتیجه این بررسی ها باعث شد به نوشته سایت های فارسی که اکثرا کپی پیست هم بودن اعتماد نکنم و توی جستجوی انگلیسی به سایت بریتانیکا برسم. در زمان رومولوس، بنیانگذار شهر روم و اولین پادشاه روم، تقویم و در واقع سال فقط 10 ماه داشت. 6 ماه 30 روزه و 4 ماه 31 روزه که در مجموع می شد 304 روز. و در زمان پادشاه بعدی، یعنی نوما پومپیلوس، برای اینکه این تقویم رو با تقویم قمری هماهنگ کنن، 2 ماه ژانویه و فوریه به انتهای اون 10 ماه اضافه میشه. اون موقع مردم اعداد زوج رو بد میدونستن و به خاطر همین پادشاه تلاش میکنه تا روزهای همه ماهها رو فرد کنه. پس از ماهای 30 روزه 1 روز کم میکنه تا 29 روزه و فرد بشن، یعنی تا اینجا 6 روز اضافه میاره. و از اونجایی که میدونستن یک سال قمری 354 روز طول میکشه، پس در مجموع 56 روز بدون نام برای پادشاه باقی میمونه. و گفتیم که عدد زوج اون موقع بدشانسی بوده و اونو بدیوم میدونستن و پادشاه هم نمیخواسته که تعداد روزهای تقویمش زوج باشه، پس سال رو 355 روز در نظر میگیره و اینجوری در مجموع 57 روز بدون نام واسش باقی میمونه. بعد از این 57 روز 29 روز رو به ژانویه میده و 28 روز برای آخرین ماه یعنی فوریه باقی میمونه. پس فوریه اینجوری میشه 28 روزه. حالا درسته که عدد زوجه، اما چون این ماه برای تطهیر و بزرگداشت مردگان بود اونو قبول میکنن و فوریه 28 روزه میشه و تا به حال هم باقی میمونه و فقط سالی که کبیسه است میشه 29 روزه. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.